بردوار، مهندس مصطفی ابراهیمی مشد، نویسنده عباس کفایی قائنی، صدا برداران راحله قفاری، سینا احمدی پور، طناز صدیفی. تهیه کننده رویا ولی‌زاده. راوی داوود نماینده. تهیه شده در شبکه رادیوی فرهنگ. خاطرات جناب آقای دکتر مؤمنی راد. در رابطه با شهید مجد گفتنی زیاده و من تلاش میکنم آنچه در ذهنم راجبه ایشون مونده عرض کنم. همچنین از خداوند میخوام کمکم کنه تا آنچه را که فراموش شده به یاد بیارم، تا یک تصویر روشنی از شخصیت ایشون رو نشون بدم. بنده سال 1360 رفتم به ستاد جنگ‌های نامنظم. اولین باری که بنده شهید مجد را زیارت کردم در پایگاه مبارزان ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران بود. این ستاد به دنبال پیشروی عراق در نقاط مختلف میهن اسلامی ما به وجود آمده بود، به طوری که عراق تا نزدیکی‌های کارخانه نورد اهواز پیشروی کرده بود و اهواز در تیزرس خمپاره‌های دشمن قرار گرفته بود و خیلی راحت اهواز را می‌زدند. شهید چمران به دنبال فراغت از مناطق غرب کشور به دستور حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به طرف جبهه های جنگ حرکت کرد و ستاد جنگ های نامنظم را در جنوب کشور تشکیل داد و مقر آن هم در کاخ استانداری اهواز بود. جهت تشکیل پایگاه ها از مدارس آموزش و پرورش که تخلیه شده بودند استفاده می شد، زیرا شهر تقریبا از حالت مسکونی خارج و حالت جنگی به خود گرفته بود و اکثر اهالی شهر رو تخلیه کرده بودند و لذا نیروهای رزمی در این مدارس که در سطح شهر پراکنده بودند اسکان داده شده بودند. یکی از اونها پایگاه مبارزان بود که ما در آن مستقر بودیم. اولین بار ایشان در آنجا برای ما صحبت کرد و در رابطه با گروهی که خودش مسئولیتش رو به عهده داشت صحبت میکرد که گروه مین وابسته به ستاد جنگ‌های نامنظم بود. شهید مجد از یاران شهید چمران بود که این گروه رو بنابر ضرورت پایگذاری کرده بود. چنان که گفته شد عراقی‌ها تا نزدیکی‌های اهواز را اشغال کرده بودند و قصد داشتند که پیشروی کنند و جلوتر بیان. کمان که صدام گفته بود من می‌خواهم یک هفته دیگر در تهران باشم و با شما خبرنگاران در آنجا مصاحبه می کنم. خب طبعا استراتژی عراقی ها پیشروی بود و استراتژی ما هم توقف دشمن. شهید چمران و نیروهاش آمدند که جلوی عراقی ها رو بگیرن. اولین کاری که کردن این بود که طرح‌هایی را اجرا کنند که دشمن رو متوقف کنه و از حرکت اونها به سمت جلو و به سمت شهرهای دیگر جلوگیری کنه. یکی از سرهای بازدارنده استفاده از آب منطقه بود، چون خوزستان دارای رودخانه های زیادیه. فقط کافی بود آب رودخانه رو منحرف کرده و اون رو به طرف دشمن هدایت کنند، یعنی تا جلوی آنجایی که عراقی ها رسیده بودند. این کار سبب شد تا پیشروی عراقی ها گرفته بشه. از طرفی عراقی ها برای اون که آب زیر پاشون نیفته و درون سنگرهاشون وارد نشه جلوی آب خاکریز زدند. وقتی که آب به این خاکریز ها خورد به مرور زمان سخت‌تر و سفت‌تر شده و تبدیل به دژ و سدبند شدند و عراقی ها پشت اونها ماندگار شدند. نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که مهمترین بخش نیروی رزمی عراق که همان نیروی زرهی آن بود دیگه نمیتونست مانور بده و پیشروی کنه. لذا بعد از رهاسازی آب به طرف اونها از پیشروی بازمانده و متوقف شدند. البته این تنها طرح شهید چمران نبود، بلکه طرح دیگری رو هم اجرا کرده بود، به این نحو که دستور داده بود تعدادی میله آهنی با فواصل مشخص روی زمین بکوبند تا مانعی جهت حرکت تانک‌های دشمن بشه. گرچه استفاده از مین هم در دستور کار ستاد جنگ‌های نامنظم بود. از این رو هنگام که عراقی‌ها دیدن که نمیتونن جلوتر بیان و باید موندگار بشن، جهت پیشگیری از نفوذ نیروهای ما به سنگرهایشان جلوی خاکریزهای خودشون رو مین‌گذاری کردند. خاطرات جناب آقای جنگرودی:
ما سال 60 رفتیم جنگ‌های نامنظم. اولین باری که من شهید مجد رو زیارت کردم در پایگاه مبارزان ستاد جنگ‌های نامنظم شهید چمران بود. همون گونه که حتما باید بدانند کسایی که این صحبت‌ها رو می‌شنوند، بدون بال پیشروی عراق در نقاط مختلف میهن اسلامیمون و در جنوب، عراقی ها تا نزدیکی های اهواز، تا محله نبرد اهواز اومدن جلو و اهواز در تیررس خمپاره اونها قرار گرفت. خیلی راحت، خیلی نزدیک اهواز رو می زدن. اولین بار شهید مجد برای ما صحبت کرد راجع به واحدی که خودش مسئولش بود. اون موقع گروه مین گروهی بود که ایشون مسئولیتش رو در جنگ های نامنظم داشت. شهید مجد از یاران شهید چمران بود و این گروه رو پایگذاری کرده بود بنابر ضرورت. عراقی ها وقتی که اومدن گرفتند خیلی از نقاط رو و اومدن تا نزدیکی اهواز، خب طبیعتاً قصد داشتن که بیان جلو، پیشروی بیشتری بکنن. کمان که صدام هم گفته بود که من خواهم یه هفتهی در تهران باشم و با شما اونجا مصاحبه میکنم، بعد از اینکه قطعنامه 1975 رو پاره کرد. در حال عراقی قصد پیشرفت داشتند. شهید چمران و نیروهاش اومدند که جلوی دشمن رو بگیرند. خب استراتژی عراقی پیشرفت بود، استراتژی ما توقف دشمن بود در مرحله اول. یعنی شهید چمران اولین کاری که کرد این بود که طرح‌های رو اجرا کرد که بتونه دشمن رو متوقف کنه، یعنی از حرکت به سمت جلو و حرکت بیشتر به سمت شهرهای ما باز بداره. خب یکی از کارا این بود، از آب منطقه استفاده کرد، چون خوزستان رودخونه درش زیاده، از آب موجود در منطقه استفاده کرد، آب رودخونه ها رو منحرف میکرد و هدایت میکرد جلوی پای دشمن، یعنی جلوی اونجایی که عراقی رسیده بودن که دیگه از اون به بعد نتوانند جلوتر بیان. خب عراقی هم برای اینکه آب زیر پاشون نیفته، تو سنگراشون نیفته، خاکریز زدن و بعد این خاکریزا همینطور به مرور زمان وقتی آب بهشون میخورد سختتر و سنگینتر و سفتر میشدن، تبدیل به دژ و به صدبند میشدند و خب دیگه موندگار بودن دیگه. حالا میدونید که عراق مهمترین نیروش نیروی زرهیش بود برای حمله و هجوم به ما. خوزستان هم خاکش، جنس خاکش جوریه که وقتی آب بهش میخوره یه چسبندگی خاصی پیدا میکنه و زرهی دیگه نمیتونه مانور کنه، نیروی زرهی نمیتونه دیگه پیشروی کنه. خب آب افتاد جلوی عراقیا و همین شد که اینا متوقف شدن. البته این فقط تنها طرح شهید چمران نبود، بلکه یه طرح دیگه هم اجرا کرد و اونم استفاده از میله های آهنی بود با فاصله مشخصی که اینا جلوی تانک های دشمن رو بگیره، همینطور با فاصله میکوبید رو زمین، یعنی دستور داده بود که بکوبن و یک در حقیقت مانع اینگونه هم ایجاد بکنند. گرچه خب ما استفاده از مین هم دستور کار گروه مین جنگ های نامنظم بود. خب عراقی ها وقتی دیدن که دیگه نمیتونن برن جلو و باید موندگار بشن، برای اینکه مانع این بشن که بچهای ما بیان به سمت اونها و اونها رو عقب بزنن، جلوی خاکیزای خودشونو مینگذاری کردن. ما هم از مین استفاده میکردیم، مینگذاری میکردیم به خاطر اینکه دشمن رو عقب بزنیم، اونا هم برای اینکه مانع از عبور ما و ورود به سنگراشون بشن چیکار میکردن؟ مینگذاری میکردن. هیچی نمیدونستیم، نمیدونستیم که این مین چجوری است، با چه سیستمیه. اینا رو باید دونه دونه باشون با احتیاط کامل مقابله میکردیم، مواجهه میکردیم و بعد میفهمیدیم که این چیه. خب این پروسه خیلی پروسه دشواری بود و ما به اصطلاح بدون اینکه کوچکترین اطلاعاتی داشته باشیم با این مین ها مواجه شدیم. بعد به تدریج در طول جنگ این مین ها کشف شد و خونسا شد، کشف شد خونسا شد، تا آخر جنگ حدود شاید 35-40 تا ما مین عراقی در انواع و اقسام و اندازه‌های مختلف داشتیم که اینا رو کشف کرده بودیم، خونسا کرده بودیم و حتی اینا رو انبار کرده بودیم و ازش استفاده می کردیم بر علیه خود عراقی ها. خب پس این گروه مین و مأموریتش، شهید مجد بنیانگذار گروه مین بود در جنگ ما، شهید مجد بنیانگذار گروه تخریب و انفجارات بود در جنگ ما، و شهید مجد بنیانگذار فعالیت‌های موشکی جنگ ما بود. اینا رو من با قاطعیت عرض می‌کنم چون اطلاع دارم.
وظیفه گروه شهید مجد این بود که مناطق را شناسایی و اینکه ما کجا می توانیم مین گذاری کنیم تا مانع حرکت دشمن بشیم، و یا اینکه مین های عراقی را شناسایی کرده و سپس راه خونسا کردن اونها را پیدا می کرد. چنانچه می دونیم ارتش ما قبل از انقلاب سازمانش آمریکایی بود. طبعا سلاحایش و از جمله مین هایش آمریکایی بود. لذا مین های عراقی برای ما ناآشنا بود. از طرفی ساختار ارتش عراق روسی بود و سلاحاش توسط شوروی سابق و یا بلوک شرق تامین می گردید، و ما هر مین عراقی را که می دیدیم باید راه خونسا کردن اون رو خودمون پیدا و کشف می کردیم و با تجربه یا روش سعی و خطا که کار خیلی خطرناکی بود، روش خونسا سازی مین رو شناسایی می کردیم. موقعی که یک مین جدید عراقی رو پیدا می کردیم اصلا نمی دونستیم مأموریتش چیه. مین ضد نفره یا ضد نفراته؟ با توجه به شکل و اندازش ضد خود رو یا ضد تانکه؟ و یا اصلا منوره؟ همچنین با چه سیستمی کار می کنه؟ چون سیستم های عملکردی مختلفی در مین وجود داره. آیا فشاریه؟ یعنی با فشار روی صفحه فشار یا شاخک‌ها مین منفجر میشه؟ آیا با قطع فشاره؟ یعنی با برداشتن یک قطعه یا وزنه آهنی که روی مین گذاشته شده مین منفجر میشه؟ یا نه؟ سیستم ماسوره‌ایش کششیه؟ یعنی یک سیم تله‌ای را کشیدند که اگر نفر با اون سیم برخورد کنه و سبب کشیدن اون بشه، سیستم فعال شده و مین منفجر میشه. یا اگر کسی مثلا پاشو روی سیم بگذاره، چون سیم کشیده میشه مین منفجر میشه. یا حالت چهارم که ماسوره مین از نوع قطع کششه، یعنی سیم تله را به گونه‌ای کشیدند که اگر تخریبچی این سیم رو با سیمچین قطع کنه، با قطع کشش سیم تله مین منفجر میشه. یعنی ما در ابتدا هیچ نمیدونستیم که باید مینها یک به یک مورد بررسی و کنکاش قرار بگیره و باید بررسی میشد تا بفهمیم مثلا این نومین چگونه کار میکنه و نحوه خونسا کردن اون چگونه است. خب این پروسه خیلی دشواری بود و ما به اصطلاح بدون کوچکترین اطلاعاتی از این مینها باید با اونها مواجه میشدیم. در طول جنگ به تدریج مین‌های عراقی را در انواع و ابعاد مختلف داشتیم که اینها را کشف و خونسا کرده بودیم و حتی اونها را انبار کرده و بر علیه خود عراقی‌ها استفاده می‌کردیم. پس اینها تماماً جزء وظایف گروه مین بود که مسئولیتش با شهید مجد بود. پس در ستاد جنگ های نامنظم شهید مجد بنیانگذار گروه مین بود. در زمان جنگ علاوه بر آن شهید مجد بنیانگذار گروه تخریب و انفجارات هم بود. همچنین بنیانگذار فعالیت های موشکی بود که هنگام آزمایش یکی از همین موشک ها شهید شد. این موشک ها دست ساز بود و پس از نصب ماسوره و تجهیزات لازم این موشک ها آماده و سپس خود او موشک ها را آزمایش میکرد تا کارایی اون رو ببینه. این موشک برای چه هدفی طراحی و ساخته شده بود؟ موقعی که به واسطه طرح شهید چمران به منظور پیشگیری از پیشروی عراق جریان آب به طرف نیروهای عراقی منحرف شد، عراقی ها ناگزیر شدند که در جلوی اون سد خاکی ایجاد کنند. آب پشت این سد متوقف شد و یک دریاچه بزرگی را تشکیل داد. گروه تخریب شبانه و در کمال استتار و به طور آهسته به کمک قایق این موشک ها رو روی آب تا نزدیک سدهای عراقی حمل می کردند و بعد از آن از محل دور شده و از راه دور موشک را تحریک کرده و موشک شلیک و پس از برخورد با دیواره سد عمل می کرد و باعث تخریب سد و سرازیر شدن آب در زیر پای عراقی ها و ادوات آنان می شد. این نوع فعالیت ها بعدها زمینه ساز ساخت صنعت موشکی در کشور شد، خصوصا با توجه به تحریم و عدم فروش سلاح به ما از طرف مستکبرین باعث شد که خودمان دست به کار بشیم و پله پله صنعت موشک سازی رو پیش ببریم، به طوری که امروزه دنیا به قدرت موشکی ما اذعان میکنه و بازدارندگی موشکهای ما برای دشمن وحشت ایجاد کرده. در جنگ های اخیر مثل جنگ 33 روزه و 22 روزه و جنگ غزه این قدرت موشک های ما بود که رژیم صهیونیستی رو سر جاش نشوند و درس عبرتی شد برای دشمن و او رو به ذلت کشوند.
موضوع مهم این هست که توان رزمی این موشک ها توانسته به راحتی عبور کنه و به اهداف از پیش تعیین شده اصابت کنه.
ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانن و اگر نمیدانن بدانن که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
خب شهید مجد جانش رو گذاشت روی این فعالیت ها، اهم از موشک، مین، تخریب و انفجارات. یکی دیگر فعالیت های این گروه تخریب موانع دشمن بود. موانع دشمن اهم از سیم های خاردار، میدان مین، تله انفجاری، کانال های پر از مین همراه با سیم خاردار و سایر موانع که تخریب تمام اونها جزء وظایف گروه شهید مجد بود. این موارد کارهایی بود که شهید مجد از لحاظ فعالیت های عملیاتی در جبهه انجام می داد.
Thank you. رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
دوستان حضور شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. اگه شیراز رسیدید حواس چی می‌کنید؟ رفید حافظی و سعدیه. بعد از زیارتتون دوست دارید چی بنوشه جان کنید؟ من که یادم نمیره، والد شیرازی با بهار نارنج. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
آقا این دستگاه چیه؟
این دستگاه پالوده سنتی شیراز. این قوطی جوتی، اسمش قوطی جوتی پالوده ایه که دوره زندیه بوده. شیراز قبل از اینکه کارخانه های وقتی که هنوز یخچال و فریزر اختراع نشده بوده، در دنیا به وسیله این قوطی جوتی که از مس و چوب تهیه شده یخو میریختن دورش. یا حتی برگردیم قبل از کارخانه یخسازی هم نبوده، به وسیله برف و زمستون در یخچالای کوه میکردن، بعد تابستون درش میوردن میریختن پشتش به وسیله یخ و نمک.
الان میبینم یه ظرف مسی هستش،
همین اسمش قوطی هست، چوبه هم اسمش جوتی هست، قوطی جوتی پالوده سنتی شیراز.
خب شما آقای
حیدرپور هست،
لباس سنتی پوشیدید؟
ببینید، اول این لباسی که شما ملاحظه میفرمایید لباس نقالی منه، چون چایخانه سنتی هم داریم، بعضی وقتا برای عزیزان یه نقلی هم میکنیم. و رشته هاشم درشت تر از اینا رو سابق در شیراز پالوده شیره درست میکردن، پالوده طالبی درست میکردن که به جای شکر از شیره انگور استفاده میکردن یا از آب طالبی استفاده میکردن. خوراک های بسیاری هست در شیراز، یعنی در همه استان ها. شیراز آشکارده داره که الان میبینید که یاش خانم درست کردن، کلم پلو شیرازی، گردلک شیرازی هست، یوخه، نون شیرینی هست که سابق قبل از عید می اومدن تو منزلا درست میکردن، کوچیک نون شیرینه. حالا بفرمایید پالوده بخورید یا چای بخورید؟
حتما. خب اما قبل از اینکه ما پالوده شما رو امتحان کنیم، میخوام بریم سراغ این آشی که من میبینم رنگش عین رنگ آشای رشته نیست. دقیقاً چه چیزی تو این آشتون میریزی و به چه نامه؟
کارده نو سبزی محلیه و برنج محلی داخلش میریزیم، پیازدار و سبزی های معطر و ادویه.
آقایون چی کار میکنه و خانم ها دقیقاً چه کار میکنن؟
ما مالش خود شیراز هستیم.
خود شیراز هستیم. فرهنگتون متفاوته.
متفاوته.
میشه برام بفرمایید؟
فرهنگمون فرهنگ اصیل شیرازیه. شب نشینی که شب یلدا رو میگیریم، میوه های فصل و مثلا انار و هندوانه و خیار سبز و هلو و مثلا آجیل چهارمغز و اینا همه دور هم میشینن شب نشینی، مثلا از سنت های قدیمی حرف میزنن
و تفعول حافظ رو میگیرن.
خیلی مهمه تفعول حافظ، از همش مهمتره، حال میگیرن. بله
خب
خود کارده ترشه،
خیلی خوشمزه. بله. دستتون در نکنه. خب برم سراغ این دوست بزرگوار آقای حیدرپور. آقای حیدرپور شما در مورد چی نقاله پردازی میکنید؟
بله بله، من شاهنامه به شما کارت کنم درباره شیراز.
دوستم اگر حالا در مورد اشعار حافظ یا سعدی چند بیت رو به خاطر دارید برام بخونید و با شما خداحافظی کنید.
ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید، هزار سال پس از مرگ او گرش بویی. تمام این برنامه ها رو که ملاحظه فرمودید با عشق هست، به خاطر او عشقی که با آیین هاشون دارن، به خاطر اون محبتی که دارن نسبت به جای دیگه
انتقال پیدا کنه. بسیار عالی، انشالله که همیشه شما این خانم بزرگوار همیشه سلامت باشه و همینطور همه کسانی که در زنده نگه داشتن فرهنگ و رسوم کشورمون تلاش میکنه. از شما ممنونم. دوستان عزیز جای شما رو خالی میکنیم با خوردن یه پالود شیرازی با طعم بهار نارنج. خدا نگهدار.
یه یخچال
شکر.
این نمک و یخ کار همون گاز یخچال رو میکنه.
گفت و
شنود، فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه سوق و سوق را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند و املایی یکسان، اما سوق به معنای راندن است و سوق به معنای بازار. پس نباید این دو واژه را به جای هم به کار ببریم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
ساعت 19:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رایزنی های رئیس مجلس با مقام های تاجیکستانی در حاشیه 30 سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری تاجیکستان، آقای قالیباف، همکاری ها و مبادلات تجاری میان دو کشور در حوزه های مختلف افزایش می‌یابد.